سیاستمدارها همیشه درباره منافع رشد اقتصادی صحبت میکنن و اگر بهش فکر کنین متوجه میشین که عمده اقدامات اخیر این کشورها چه توسط دولت، چه مجلس و هر نهاد دیگه‌ای همه و همه در راستای حرکت به سمت رشد اقتصادی بوده. ماشین‌های بیشتر، کارخونه‌های بیشتر، مشاغل بیشتر، خدمات بیشتر و آلودگی بیشتر. بله، درست شنیدین. آلودگی بیشتر. سلام، شما به اپیزود 8 پادکست اسکروج گوش میدید. این قسمت در اردیبهشت ماه 1400 منتشر میشه. اسکروج پادکستیه که در هر قسمت یک موضوع چالش برانگیز مطرح و سعی میکنه که با کمک علم اقتصاد، سیاست و غیره بهش پاسخ بده. توی این قسمت میخوایم رابطه آلودگی و رشد اقتصادی رو بررسی کنیم و در ادامه ببینیم که آخر کار سیاره ما چی میشه؟ حتما الان دارید از خودتون میپرسید که آلودگی چجوری به رشد اقتصادی کمک میکنه؟ خب پس بذارید اینطوری شروع کنیم. در اقتصاد شاخصی وجود داره به اسم GDP یا همون تولید ناخالص داخلی که تمام تولیدات و خدمات کشور رو در طول یک سال اندازه گیری میکنه. وقتی که یک اتفاق مثل نشت نفتی رخ میده، تمام هزینه های پاکسازی این آلودگی به تولید ناخالص داخلی اضافه میشه. در واقع با این روش ما از تمام اثرات منفی محیط زیستی این آلودگی صرف نظر میکنیم و فقط جنبه مثبتش که همون ایجاد درآمد برای بخش خدمات پاکسازی رو به GDP کشور اضافه میکنیم. همینطور که میبینید این شیوه حسابداری کاملا نامتقارنه. این مشکل رو بیشتر اقتصاددان ها میدونن. GDP از عواقب منفی رشد اقتصادی صرف نظر میکنه. مثلا بیاین فرض کنیم که من و شما یک کارخونه داشته باشیم. هزینه مواد، تجهیزات و نیروهای کار همه بخشی از تولید ناخالص داخلی به حساب میاد. اما بیاین فرض کنیم که کارخونه ما آلودگی زیادی تولید میکنه. این آلودگی میتونه مردم رو مریض کنه و حتی اونا رو بکشه. خب این مشکل هم بخشی از هزینه فعالیت ما محسوب میشه. مگه نه؟ اما کسایی که میزان تولید ناخالص داخلی رو محاسبه میکنن کاملا از این موضوع چشم پوشی میکنن و طبیعتا ما نمیتونیم آثار این آلودگی رو توی محاسبات GDP پیدا بکنیم. این اتفاق و اتفاقات مشابه باعث شد تا اقتصاددانها به این فکر بیفتن که یه روش برای اندازه‌گیری این نتایج منفی پیدا کنن. یکی از این افراد رابرت مندلسونه. مندلسون با 2 از دوستاش یه مقاله تحت عنوان محاسبه عواقب آلودگی محیط زیستی نوشتن. میشه گفت این مقاله یه راهنما برای چگونگی اندازه‌گیری اثر صنایع مختلف بر هوای تنفسی ماست. تحقیقات نشون داده هوای آلوده میتونه باعث مرگ زودهنگام انسان‌ها به خصوص افراد مسن‌تر بشه. اما آلودگی هوا اثرات دیگه‌ای هم بر سلامت انسان‌ها داره. عوارضی مثل انواع بیماری‌ها و حمله‌های آسم. علاوه بر اینا آلودگی هوا تأثیرات دیگه‌ای هم مثل تخریب‌های محیط زیستی و کاهش دید داره که اونا هم باید در نظر گرفته بشه. این محقق‌ها بررسی کردند که کارخونه‌های زغال‌سنگ یا ماشین‌های سنگین چه میزان ذرات معلق تولید می‌کنن و هزینه اثر منفی فعالیت اقتصادی رو محاسبه و از ارزش نتایج مثبتشون کم کردن. میشه گفت این شیوه اندازه‌گیری دید دقیق‌تری از ارزش اجتماعی هر فعالیت اقتصادی به ما میده. به نظرتون چطور میشه این آلودگی های محیط زیستی رو کمی و اندازه گیری کرد؟ خب بذارید با این مثال جلو بریم. حتما دیدید بعضی از صبح‌های زمستون وقتی از پنجره هامون به شهر نگاه میکنیم، شهر رو غرق در دود میبینیم. گاهی وقتا از شدت آلودگی حتی نمیتونیم برج میلاد رو ببینیم. حالا ما یه عکس از تهران بدون دود آلودگی رو نشون آدما میدیم و ازشون میپرسیم که حاضرید چقدر هزینه کنید که نمای تهران پاکتر بشه؟ ما این سوال رو به صورت رندوم از افراد مختلف میپرسیم و از ارزش‌گذاری پیشنهادی مردم استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم با این روش نمای بدون آلودگی تهران رو ارزش‌گذاری کنیم. با این روش و روش‌های مشابه میشه خیلی از چیزها رو قیمت‌گذاری کرد. مثلا میشه ریسک ایجاد شده برای سلامت افراد که به خاطر آلودگی هوا به وجود اومده رو ارزش‌گذاری کرد. برای این ارزش‌گذاری مندلسون اومد و از نتایج مطالعاتی که از مقایسه دستمزد مشاغل پرخطر و کم خطر انجام شده بود استفاده کرد. برای این مقایسه بیایید دو فرد با مهارت یکسان رو در نظر بگیریم. این دو فرد هیچ تفاوتی در کار کردن ندارن. فقط یکی از این دو حاضر در قبال دستمزد بیشتر ریسک جانی بیشتری رو در کارش بپذیره. اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیدن که مردم در ازای افزایش‌های ناچیز در خطرات مؤثر بر سلامتیشون هزینه‌های بالاتری رو طلب می‌کنن. مثلا اگر احتمال مرگ یک نفر در سال آینده فقط به اندازه 0.01% افزایش پیدا بکنه، به طور متوسط اون آدم 60 دلار افزایش توی حقوقش رو طلب می‌کنه. نه برای مرگ یا زنده موندن قطعی، بلکه فقط برای احتمال مرگ یا زنده موندن. افزایش آلودگی هم احتمال مرگ رو اگرچه اندک، اما برای همه ما افزایش میده. در واقع مندلسون و دوستاش دقیقاً همون کاری رو انجام دادن که دولت آمریکا هر ماه برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی انجام میده. اونا مقدار آلودگی رو مورد بررسی قرار میدن. بعد این مقادیر رو قیمت گذاری میکنن و با هزینه‌های دیگه جمع میزنن و در آخر عددی به دست میارن که بهش GED یا خسارات ناخالص داخلی میگن. این اقتصاددان‌ها اومدن و عدد GED رو به روی هر صنعتی که آلودگی تولید میکرد اعمال کردن و در نتیجه این کار متوجه شدن صنایعی وجود داره که هزینه آلودگی که تولید میکنن بیشتر از مزایاشونه. اقتصاددان‌ها عبارت صنایع بد رو به این شرکت‌ها اختصاص دادن. میشه گفت یکی از مهمترین و بزرگترین صنایع بد نیروگاه‌های تولید برق زغال‌سنگی هستند. تحقیقات نشون میده معایب این صنایع با توجه به حجم عظیم آلودگیشون انقدر کمه که نمیتونه مزیت کوچیکی که دارن رو پوشش بده. پیامدهای این تحقیق بسیار عمیقه. ما فکر میکنیم هزینه‌ای که برای برق پرداخت میکنیم همون عددیه که روی قبض برقمون چاپ شده. اما واقعاً اینطور نیست. حملات مکرر آسم و کاهش لذت استفاده از نمای پارک‌های محل زندگیمون هزینه‌های دیگه‌ای هستن که در حال حاضر داریم پرداخت می‌کنیم. به عبارت دیگه ما با خرج کردن از زندگیمون داریم مخارج این صنایع رو تأمین می‌کنیم. راه حل پیشنهادی مندلسون اینه که این هزینه رو به قیمت برق اضافه کنیم. برای مثال شاید یکی از راه‌ها این باشه که هزینه‌های خسارت ناخالص این صنایع رو به قیمت برق اضافه کنیم و صنایع تولید برق زغال سنگی رو موظف کنیم از تجهیزات پیشرفته و البته گرونتری استفاده کنن. این کار باعث میشه که آلودگی کمتر بشه. در این صورت احتمالاً قیمت برق تولید شده از زغال سنگ حدوداً به دو برابر مقدار فعلی میرسه. درست قیمتی که روی قبض برقمون میبینیم دو برابر میشه. ولی به خاطر داشته باشین که شما در حال حاضر هم این هزینه رو پرداخت میکنید. فقط با این روش میتونین قیمت واقعی رو به وضوح روی قبض برقتون ببینید. از طرف دیگه وقتی ما پول بیشتری پرداخت میکنیم، هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگی هوا هم کاهش پیدا میکنه. در نتیجه انسان های کمتری دچار مرگ زودرس میشن و آسمون پس زمینه عکس خانوادگیتون پاکیزه تر و شفاف تره. اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند که این نوع ارزش‌گذاری باید در همه زمینه‌ها و همه صنایع انجام بشه و این فرایند رو تحت عنوان در نظر گرفتن هزینه آثار جانبی منفی می‌شناسند. در این روش مشخص می‌کنند که هزینه‌های پنهان هر کدوم از صنایع شرکت کننده در تولید ناخالص داخلی چقدره و این هزینه‌ها رو قیمت‌گذاری می‌کنن و در انتها اونا رو از عدد آخر کم می‌کنن. البته همونطور که انتظار میره این کار چندان ساده نیست. همونطور که دیدید مندلسون بخش اعظم کارش رو به اندازه‌گیری آثار جانبی منفی آلودگی هوا اختصاص داده. اما آلودگی هوا تنها یکی از اثرات منفی این صنایعه. این تحقیق مشکلات دیگه‌ای مثل آلودگی آبها، آلودگی صوتی، بوی بد و انتشار کربن رو مورد بررسی قرار نداده. بررسی انتشار کربن به تنهایی نیازمند یک پروژه بسیار وسیعه. چرا که انتشار کربن منجر به تغییرات آب و هوایی کره زمین میشه و ماجرا به این هم محدود نمیشه. در حال حاضر جنب و جوشی بین اقتصاددان‌ها و روانشناس‌ها به وجود اومده که آثار جانبی منفی دیگه هم در رشد اقتصادی لحاظ بکنن. آثار منفی مثل تنهایی، افسردگی یا هر چیز دیگه که از کیفیت زندگی ما کم میکنه باید یک جوری در رشد اقتصادی لحاظ بشه. اینجاست که عده‌ای میگن حجم این اثرات خارجی منفی و هزینه‌هایی که لحاظ نمیشن انقدر زیاده که هیچ وقت نمیتونیم همشون رو محاسبه بکنیم. پس راه حل ساده‌تر اینه که رشد متوقف کنیم. یعنی از تلاش برای رشد اقتصادی که در طول تاریخ مرکز توجه اقتصاددان‌ها بوده دست برداریم. این گروه اعتقاد دارند که ما همیشه داریم درباره رشد صحبت می‌کنیم و اغلب یادمون میره که رشد و شکوفایی دو مفهوم کاملا متفاوتن. شکوفایی همون مرحله‌ایه که بهش رسیدیم. اگر بتونیم میزان شکوفایی رو در درجه مشخصی که در اون قرار داریم نگه داریم، عمل کرده ما موفقیت آمیز بوده و زندگی به خوبی خوشی ادامه پیدا میکنه. اما رشد یعنی بیشتر. رشد یعنی بالا رفتن عددهای امسال نسبت به سال قبل و باز هم بیشتر، بیشتر، بیشتر و بیشتر. افراد میتونن بدون رشد کردن به شکوفایی برسن. این گروه که معتقد رسیدن به شکوفایین ما رو به رژیم کمیت دعوت میکنن و میگن بیاییم برای بزرگ شدن تلاش نکنیم و بدونیم که منابع جهان ما محدوده. بیایید با رشد بیش از حد جلوی فعالیت‌های ضروری دیگر رو نگیریم. پیشنهادشون اینه به جای اینکه به دنبال محصول بیشتر و بیشتر باشیم، مقدار محصول مصرفیمون رو ثابت نگه داریم و در عوض به دنبال کیفیت بهتر باشیم. اما اینجا یه سوال اساسی پیش میاد و اون اینه که چجوری تمام 7 میلیارد نفر کره زمین قرار به شکوفایی برسن؟ بخش اعظم انسان‌ها یه رژیم غذایی اجباری دارن. مثلا حدود 1 میلیارد انسان توی هند زندگی میکنن. اگر همه این افراد به سطح رفاه شهروندای سوئد برسن، مشکلات خیلی بزرگی برای محیط زیست ایجاد میشه. راستش چه بخوایم چه نخوایم، زندگی در دنیای امروز ناعادلانه است. بیاین به مفهوم ناعدالتی فکر کنیم. اینکه برخی از افراد از منابع بیش از حد نیازشون استفاده میکنن و از طرف دیگه بعضی ها حتی نمیتونن نیازهای اولیهشون رو تأمین کنن. و خب این یک اتفاق ناعادلانه است. این مشکل نتیجه توزیع اشتباه منابع و همچنین یه بخشش به خاطر اینه که انسانها به اشتراک گذاشتن منابعشون رو دوست ندارن. خب پس راه حل چیه؟ رشد اقتصادی. اگر گستره اقتصاد رو وسیع تر کنیم، این موج برای همه ثروت میاره. همه انسان ها ثروتمندتر میشن، از شهروندای اروپای غربی و آمریکا گرفته تا کسی که در روستاهای هند زندگی میکنه. به عبارت دیگه کیک جی دی پی دنیا بزرگتر میشه و به هر نفر قسمت بیشتری نسبت به قبل میرسه. اما چطور میشه توی جهانی با منابع محدود به رشد کردن ادامه داد؟ بیشتر اقتصاددان های معروف این مسئله که میگه ما در جهانی معدود زندگی میکنیم و قبول دارن، اما این رو بدین معنی نمیدونن که جهان ما از لحاظ استفاده کردن از منابع برای زندگی محدود باشه. اونا معتقدن میشه به گسترش دامنه اقتصاد ادامه داد. منابع زیادی برای انجام این کار وجود داره. حتی رابرت مندلسون که در تمام عمرش به دنبال آثار منفی رشد گشته هم باور داره که اقتصاد باید به رشد خودش ادامه بده. در واقع منابع در دسترس ما بیشتر از اون چیزی که افراد فکر میکنن. ما فقط بخش کوچیکی از منابع این سیاره را مورد استفاده قرار دادیم. علاوه بر اون، جالبه که بدونید افزایش تولید ناخالص داخلی به معنای این نیست که همه افراد باید دارایی‌های فیزیکی زیادی داشته باشند. ما کم کم داریم به سمت غیر فیزیکی کردن تولید ناخالص داخلی پیش میریم. در حال حاضر بخش اعظم تولید ناخالص داخلی یا GDP کشورها رو خدمات تشکیل میدن، نه کالاهای فیزیکی. ممکنه الان شما بگید که همه اینا درست، ولی با این وجود بیشتر مردم جهان الان ماشین ندارن و میخوان ماشین داشته باشن. بیشتر انسانهای جهان خونه ندارن و دلشون میخواد خونه داشته باشن. بسیاری از مردم جهان خواهان چیزهایی هستن که برای تامین اونا لازم از چوب، نفت، آهن و منابع فیزیکی دیگه استفاده کنیم. چجوری میخواد اینو توجیه کنید؟ درسته که همه ما باید نگران پایان منابع باشیم و در مصرف اونا دقت کنیم. این موضوع ابداً جای سوال نداره. اما اگر مثلا جنگل‌ها رو در نظر بگیریم، میشه گفت جنگل در حال حاضر یک منبع پایداره و میتونه درخت‌های مورد نیاز رو تأمین بکنه. در واقع اگه ما وضعیت ایالات متحده رو بررسی کنیم، متوجه میشیم که همیشه به این شکل نبوده. انسان‌ها در قرن 19 و 20 میلادی تقریبا تمام درخت های کهنسال جنگل رو بریدن و قطعا این کار اشتباهه. امروز درخت بزرگی که از اون زمان جون سالم به در بردن توسط دولت آمریکا حفاظت میشن. این مسئله نشون میده که صنایع نوآورانه در زمان نیاز یا در زمان اجبار پدیدار میشن. امروز تقریبا تمام کاغذ مصرفی ما از جنگل های تامین میشه که به دست خود شرکت ها کاشته شدن. اما میتونیم بگیم خب که چی؟ ما تمام جنگل‌های قدیمی رو نابود کردیم و به جای اون اکوسیستم‌های غنی جنگل‌های دستساز درست کردیم. آیا این موضوع خوشحالی داره؟ پس تکلیف جاهایی مثل آمازون چی میشه؟ درباره جنگل زدایی آمازون هم میشه خوشبین بود. در جنگل‌های آمازون، جنگل زدایی به منظور ایجاد زمین کشاورزی وجود داره. اما ممکنه برزیلی‌ها بتونن بهتر از ما از محیط زیستشون حفاظت کنن. ممکنه اونا بتونن جلوی جنگل‌زدایی کامل رو بگیرن و این مشکل رو سریعتر از NGO حل کنن. درسته که الان جنگل‌زدایی هنوز ریشه‌کن نشده، ولی قطعاً به زودی ریشه‌کن میشه. همینطور که امروز شاهد تصویب لوایح مختلف در برزیل برای جلوگیری از نابودی آمازون هستیم، مردم هم دارن سعی میکنن در چارچوب قانون روند جنگل‌زدایی رو کند بکنن. میشه گفت شاید برزیل هم داره همون راهی رو که ایالات متحده رفته رو طی میکنه. در هر صورت این خودش گام خیلی بزرگیه. اگر به 5 سال اخیر برزیل نگاه کنیم، متوجه میشیم که نرخ جنگل‌زدایی در آمازون به مراتب کندتر شده. البته یه نظریه کلی‌تر هم وجود داره که ادعا میکنه برای رفع مشکلات زیست محیطی لازم مردم ثروتمندتر شن. مثلا خودتون رو در نظر بگیرید. شما احتمالاً به خرسای قطبی خیلی اهمیت میدید. خیلی از این ناراحت میشید که ممکنه ما انسان‌ها با کارامون زیستگاه اونا رو از بین ببریم. در نتیجه ممکنه در راستای جلوگیری از انقراض خرسای قطبی به نهادهای مرتبط پول اهدا کنید. اما این دغدغه از دیدگاه جهانی دغدغه یک فرد ثروتمنده. درست میگم؟ اگر شما الان گرسنه بودید و باید شکم خانوادتون رو سیر می‌کردید، احتمالاً اهمیت چندانی به خرسای قطبی نمیدادید. این موضوع در سطح جهان هم صادقه. وقتی که افراد به سطح مشخصی از درآمد میرسن، به تدریج اهمیت دادن به محیط زیست رو آغاز میکنن. به نظر میرسه یکی از کارهایی که افراد دوست دارن بعد از افزایش درآمد انجام بدن، هزینه کردن برای محافظت از محیط زیسته. افزایش درآمدها ممکنه کمی بیشتر به محیط زیست فشار بیاره. اما در عوض انسانهای بیشتری برای محافظت از اون تلاش میکنن. اگر تحقیق کنید، متوجه میشید که محافظت از محیط زیست در کشورهایی بیشتر اتفاق میفته که شهروندان اون سطح درآمد بالایی دارن. افراد در این کشورها پول، درآمد و ثروت لازم برای جلوگیری از تخریب محیط زیست رو در اختیار دارن. در نتیجه همیشه اولین تلاش‌های عمومی برای کنترل آلودگی رو در این کشورها شاهد هستیم. خب پس تا الان شرایط اینه که از یک طرف یه سری اقتصاددان رو داریم که میگن رشد بده و بعد اون رو متوقف کنیم، از طرف یه گروه دیگر رو داریم که مثل رابرت مندلسون با این موضوع مخالفت میکنن و میگن میتونیم با اعداد صحیح هزینه آلودگی رو محاسبه بکنیم. میتونیم روی کربن قیمت بذاریم و روند تغییر آب و هوای کره زمین رو کندتر کنیم. اگر این کارها رو انجام بدیم، رشد اقتصادی اثرات مثبت خودش رو نشون میده. میتونیم همگی از این رشد اقتصادی لذت ببریم. در این شرایط جهانی خواهیم داشت که تک تک انسان‌های اون به محیط زیست اهمیت میدن. اما این نکته وجود داره که تمام این فرضیه رو زیر سوال میبره. در نهایت چند نفر از ما روی کره زمین باقی میمونه؟ اگه قرار باشه روند پیشرفت در آینده مشابه 100 سال اخیر باشه چی؟ در طول 73 سال گذشته جمعیت 3 برابر شده. حجم استفاده از ماشین، خونه، دستگاه و گوشی‌های موبایل به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و حالا بار خیلی بزرگی برای حفظ این جمعیت بر دوش محیط زیست قرار داره. این یک تغییر بسیار بزرگه. از دیدگاه برخی افراد اساساً میشه گفت اتفاقی که در قرن 20 افتاد یک واقعه منحصر به فرد بوده. جمعیت کره زمین در طول یک قرن از 1 میلیارد به 6 میلیارد نفر رسید. این پدیده در نتیجه انقلاب صنعتی و افزایش متوسط طول عمر انسان‌ها از 40 سال به 70 سال اتفاق افتاد و دیگه قرار نیست تکرار بشه. خب واقعیتش سازمان ملل متحد هم یه گزارش بزرگ درباره آینده جمعیت داره. در این گزارش 3 پیشبینی برای وضعیت جمعیت کره زمین در 100 سال آینده وجود داره. 2 تا از پیشبینی‌ها کره زمین رو در جایگاهی که مندلسون ترسیم می‌کنه قرار میدن. شیب میزان رشد جمعیت کمتر میشه و اگر حق با مندلسون باشه، انسان‌های ثروتمند اهمیت بیشتری به محیط زیست میدن. در اون صورت جا برای امیدواری وجود داره. ولی پیشبینی 3 به بدترین شرایط ممکن اختصاص داده شده. رشد جمعیت به اندازه‌ای که در 100 سال گذشته بوده باقی میمونه و در این صورت تصور پایان خوش برای کره زمین کار خیلی سختیه. با این حال فکر میکنم اینکه 2 پیشبینی امیدوار کننده پیش رو داریم خیلی هم بد نیست. چیزی که شنیدید اپیزود 8 پادکست اسکروج بود. اگر دوست داشتید میتونید از ما در سایت هامی باش حمایت مالی کنید. لینک حمایت در توضیحات پادکست قرار داده شده. برای خوندن مطالب بیشتر در زمینه علوم اجتماعی به سایتمون سری بزنید و حتما نظر بدید. کافیه توی گوگل اسکروج پادکست رو سرچ بکنید. میتونید ما رو در اینستا، توییتر، لینکدین، تلگرام یا تمامی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال کنید. کافی دنبال اسکروج پادکست بگردید. سرهم با 2 او. اگر سوالی در مورد آدم‌ها، جامعه، اقتصاد یا سیاست ذهنتون رو درگیر کرده، میتونید از طریق سایت، تلگرام یا ایمیل از همون بپرسید.